بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 1 صفحه 108. موضوع بحث ما این بود که اگر صیغه مطلق باشه، یعنی صیغه امر، حالا یا ماده امر مطلق گفته بشه، مثلا بگید اضرب، مطلقا بگید اضرب، بحث در این بود که این حمله بر توسلی میشه یا حمله بر تعبدی میشه. خلاصه یه فرمایش ایشون این بود که ما چون قصد امتثال امر قابل اخذ در متعلق نیست، لذا اخذ به اطلاق هم نمیشه کرد. یعنی چون نمیتواند در متعلق اخذ شود، اگر نگفت نمیتونه بگی پس نمیخواسته. اگه میخواست میگفت. نه، میخواست بگه، نمیتونست بگه. پس بنابراین چون اخذش در متعلق ممکن نیست، بنابراین اخذ به اطلاق هم درست نیست. این ماحصل فرمایش ایشون. در پایان بحث ایشون میگه البته به صورت اطلاق لفظی نمیشه، اما از باب اطلاق مقامی میشه، که اینو دوبارم ایشون ذکر میکنه، بعدن دوباره تکرار میکنه. از باب اطلاق مقامی در واقع میشه این کار رو کرد. اطلاق مقامی چیست؟ که این مجلسه گذشته عرض کردیم، یه بار دیگه سریع عرض میکنم و مطلب. ببینید اطلاق دو تا تعبیر داره. یکی اطلاق گاهی اطلاق لفظیه، در مقابل اطلاق لفظی ما اطلاق مقامی داریم، اطلاق لفظی و اطلاق مقامی. اطلاق لفظی اونجاست که اطلاق در متعلق لفظ یا متعلق امر، لفظ متعلق امر. این تعبیر درستش تو خود لفظ شما اطلاق دارید. مثلا شارع میگه، مثلا فرض کنید که اقم الصلات. من شک میکنم که صلات با لباس سفید باید باشه یا لباس سیاه. میگیم این لفظ صلات که متعلق اقم هست مطلقه، نگفته صلات با لباس سیاه که مطلقه، چه سفید باشه چه سیاه. به این میگن اطلاق لفظی. یعنی شما در متعلق خود امر، لفظی که متعلق خود امره، تو خود همون اطلاق میگیری. اطلاق مقامی، اطلاق در لفظ متعلق امر نیست. یعنی من نمیخوام بگم خود لفظ مطلق است. اونجا چی میگفتیم تو اطلاق لفظی؟ میگفتیم لفظ مطلق است. مثلا میگفتیم لفظ صلات مطلق است. لفظ صلات مطلق است یعنی چه صلات با لباس مشکی، چه صلات با لباس سفید. لفظ صلات مطلق بود. اینجا ما نمیگیم لفظ صلات مطلق است. اینجا میگیم چی؟ میگیم هر چند در خود لفظ قید قابل اخذ نیست، لکن با قرائن و شواهد بعد از امر شارع میتواند قید را بیان کند. لذا اگر قید بیان نشد، اخذ به اطلاق مقامی میشود. درسته که شارع تو خود این امر نمیتونه قصد غربت را اخذ کنه، دور پیش میاد، اما بعد از این که گفت اقم صلات که میتونه قرائن و شواهد بیاره بگه آقا صلاتی که گفتیم اینجوری باشه، صلاتی که گفتیم به قصد امر باشه، با قرائن و شواهد که میتونه این حرف رو بزنه. لذا وقتی شارع میگه اقم صلات، تو خود اقم صلات نمیتونه بگه به علاوه قصد قربت، تو خودش نمیتونه بگه، ولی بعد از این که امر آمد با قرائن و شواهد میتونه بگه دیگه. وقتی نگفت یعنی نمیخواد. نکته ای که اینجا مهمه و باید حتما توضیح و تأکید بشه فرق اطلاق مقامی و تعدد امره، چون جلسه هم عرض کردیم تعدد امر که مرحوم شیخ مطرح کرد و آخوند نپذیرفت، یعنی آخوند گفت تعدد امر غلطه، ما نداریم در احکام تعدد امر. تعدد امر اینه دو تا جعل متعدد رخ بده، دو تا امر رخ بده، یعنی شارع یه امری بکنه بعد امر جدیدی بکنه، میگه اون امر این صلات حالا به قصد اون امری که قبلا گفتی، یعنی بگه اقم صلات تمام، بعد بگه حالا اقم دوباره اقم صلات به قصد اون امری که قبلا گفتیم، جعل جدیدی رخ بده. مرحوم مزار آخون میگه همچین چیزی ما نداریم، ما در احکام همچین چیزی نداریم، دو تا جعل برای یه حکم نداریم. اما اطلاق مقامی بحث تعدد امر نیست، میگه همون جعل واحدی که رخ داده بعد از جعل قرائن و شواهدی بیاد مراد رو مشخص کنه، نگه جعل جدیدی رخ بده. همون اقم صلات اولی که گفته شد، حالا یه سری قیود نمیتونستم تو متعلق بگم، با قرائن و شواهد بگم آقا حواست باشه اون صلات رو به قصد قربت داد انجام بدی، حالا در قرائن و شواهد دیگه دایرش وسیعه دیگه، جعل جدایی خلاصه نیست. یعنی فرق اساسا فرق تعدد امر و اطلاق مقامی، در تعدد امر تعدد جعل گویا لازم هم واخو میگم هم چیزی در احکام نداریم، اما در اطلاق مقامی یک امر است و قرائن بعد از امر. حالا اون قرائن چه جوری باید بگه؟ حالا با امر میگه، با اشاره میگه، با عمل امام میگه، عقل شما اصلا میگه، این دیگه چجوری اون قرائن به دست بیاد دیگه به ما ربطی نداره. مثلا آره کلن اصلا میگه در همه اعمالی که من این چیز هست باید قصد در این اعمال باید قصد قربت داشت، دیگه چجوری بیان میکنه؟ ممکنه یه امری هم بگه حالا این امر جعل جدیدی نیست. این خیلی برای من مهم بود که نگید آقا آخوند داره تناقض میگه، خود شما اونجا تعدد امر رو نپذیرفتی و گفتی تعدد امر اصلا محاله، اصلا نداریم، و اینجا میخوای با تعدد امر اطلاق بگیری، بگی چون تعدد امر نیست پس اطلاق مقامی داریم، و اگر شارع بخواد دوباره میگه، شما که گفتی هیچ وقت این کارو نمیکنه. عرض کردم تو اطلاق مقام توی تعدد امر میگیم دو تا جعل رخ بده، اینجا میگیم همون یک جعل بعدش قرائن بیاد. ایشون میگه اینجوری میشه اخذ به اطلاق کرد، و نه یه لحظه، و اخذ به اطلاق یعنی چی؟ یعنی بگیم اگر شارع یه امری کرد و با قرائن و شواهد تعبدی بودنش رو بیان نکرد و قصد قربتش رو بیان نکرد، معلوم میشه قصد قربت رو نمیخواد، درست شد؟ این میشه اطلاق مقامی. آخوند که میگه اصلا کلا ما در واجبات و مستحبات و اینا اصلا چیزی نداریم، هیچ چیز رو شارع دوبار جعل نکرد. نه اینو بهش نمیگن تعدد امر، یعنی تعدد جعل نیست، تعدد بیان، یعنی یک جعل رخ داده همینو به لسانهای مختلف بیان کرده، یعنی نمیگه وقتی من میگم اقم الصلات توی روایتی هم میگه نماز واجب است، این همون وجوب رو داره بیان میکنه، توضیح همون وجوبه، دوبار امر نمیکنه، امر جدیدی نیست در واقع. حالا دیگه این دیگه از قرائن باید در بیاریم که شما آیا اینو امر جدیدی میگید از وجوب دوم، چون اگر وجوب دوم باشه لوازم داره، تالی فاسد داره، چون اگه وجوب دوم باشه بعد تعدد تکلیف میاره، بعد این وجوب ها با هم فرق میکنه، اینجوری نیست که، این بیان همون وجوب اوله، همون امر اولیه. نه دیگه این همون امر اوله دیگه، امر جدید نیست که. ببین اون که مرحوم شیخ این چرا؟ این از ما اطلاق ولی یک جعله. آره این میشه، این میشه. نعم نعم، پس چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا اخذ به اطلاق داله بر توسلی بودن نیست، بله، چون با اطلاق لفظی، با اطلاق لفظی نمیشود توسلی بودن رو اثبات کرد، بگیم شارع قید به قصد قربت نزده پس قصد قربت نمیخواد، با اطلاق لفظی نمیشه، اما با اطلاق مقامی میشه. نعم اذا کان الامر فی مقام بله اذا کان الامر فی مقام به صدد بیان تمام ماله دخلون فی حصول غرضه، وقتی اون آمر بخونیم به نظرم بهتره. آره فان اذا کان الامر، یعنی اون کسی که میخواد امر کنه، در مقام تو این بحث امری که داره میکنه به صدد بیان تمام اون چه که دخل در حصول غرضش هست، یعنی وقتی که تمام غرضش رو میخواد بیان بکنه، ولم یکن له دخل فی متعلق امره، و نیست برای او دخلی در متعلق امر، یعنی اون غرضش تو متعلق امر نمیتونه بیاد، اون شی تو متعلق امر قابل اخذ نیست. الان بحث ما سر اون نیست، شما این که کجا شارع در مقام بیانه، مثلا فرض کنید شارع میگه سلو کما رأیتمونی اصلی، این یعنی که من دارم نماز به شما یاد میدم، یا مثلا میگه آقا واجبات چنینند، شما میفهمید در مقام بیان، اما حضرت مثلا میگه من داشتم نماز میخوندم فلان اتفاق افتاد، در مقام بیان وجوب صلات که نیست، میگه آقا خب تو اون حالت حضرت نگفت من نماز خوندم، نماز با قصد قربت خوندم یا بدون قصد قربت، اونجا که در مقام بیان وجوب صلات نیست. ولم و ان لم بلم بله بیان تمام له دخل فی حصول غرضه، و ان لم یکن له دخل فی متعلق امره، ولو دخلی در متعلق امر نداره، اون قید دخلی در متعلق امر نداره، تو متعلق امر نمیتونه بیا، و معهو یعنی مع این مقام بیان سکت فی المقام، سکت شده قید رو نگفته. خوب دقت کنید، ساکت شده نه اینکه تو متعلق بیاره ها، تو متعلق که نمیتونست بیاره، چی کار باید میکرد؟ ولم ینسب دلالتا علی دخل قصد الامتصال و حصوله، نصب نکرد یه قرینه ای تو همون جعل، نصب نکرد یه قرینه ای تو اون جعل که دلالت کند بر دخالت قصد امتصال در حصوله، حصولهی یعنی حصول غرض. کان حازا، حازا یعنی این سکوت، این سکوت امام قرینتون علا عدم دخلهی فی غرضه، این معلوم میشه که دخلی ندارد قصد امتصال در غرضش، و الا وگرنه اگر این سکوت، اگر قصد قربت دخالت داشت و سکوت کرده، این اخلال کرده به غرضش، حکیمانه نیست، این خلاف حکمته. بله شما تو متعلق نمیتونستی اخذ کنی، ولی بعد از اینکه امر آمد با قرائن که میتونستی بگی، که اسم اینو میذارن متمم جعل، اسم این قرائن رو میذارن متمم جعل. و الا اگر این سکوت کرده و با این حال دخالت دارد، یعنی سکوت کرده در قصد امتثال و قصد امتثال دخالت هم دارد، لکان سکوته نقضا له و خلاف الحکمه، این سکوتش نقض است برای غرضش، یعنی نقض غرض کرده و خلاف حکمتشه. فلا بد عند شک، بنابراین وقتی ما شک کردیم و عدم احراز هازن مقام، حالا اگر ما شک کردیم احراز مقام بیان نکردیم، نمیدونیم اما در مقام بیان هست یا نه، شک داریم، شک داریم چی کار کنیم؟ من الرجوع الی ما یقتضی حل اصل، بریم سراغ اون چه که اقتضا میکند اصل عملی، بریم سراغ اصل عملی، و یستقل به حل عقل، اون چه که عقل بر او استقلال داره، اون چه که عقل میگه، بریم سراغ اصول عملیه. آها اطلاق لفظی قطعا مقدمه، مثلا اطلاق عمومه دیگه. البته اینجا یه اختلافی هست، بعضی ها میگن که اطلاق عموم هیچ وقت با هم تعارض نمی کنن، اونجا اطلاق ندارید، وقتی عام شما با اطلاق تعارض کرد یعنی دیگه اطلاق ندارید، ولی این حرف هست که دلالت عام عموم، یعنی الفاظ عام بر عموم اقوای دلالت بر دلالت مطلق بر اطلاقشه، اینجا هم همینه، یعنی اطلاق لفظی اگر تعارض بشه فرض کرد قطعا مقدمه بر اطلاق مقامی، ولی اصلا ما میگیم تعارض پیش نمیاد، یعنی وقتی اطلاق لفظی تعارض کرد معلومه اطلاق مقامی نیست، ولی اون قوی تر قطعا.
اصل استعاره که مرحوم بیان کردن که اگر به قصد امتثال باشه محال دور پیش میاد، این واسه واسه اینکه این واقعا حالا در نگاه عرفی، یعنی بخوام عقلی نگاه نکنیم، مثلا عرف هیچ ایرادی به حساب میگه در یک بیان شارع
به من نمیبینه، راست میگی، واقعیت اینه که نیست، یعنی واقعا شارع هم شارع گفته هم عرف دور نمیبینه، و اساسا قصد امتثال، حالا اینا رو دیگه بعد ضبط خاموش کنیم حرف بزنیم که بعدن نگن چرت و پرت گفتین، بعدن بگیم نه فتوشاپ، من تو خود صوت دارم میگم فتوشاپ، تو خود صوته دارم میگن فتوشاپ، خیلی یعنی خیلی فتوشاپ. اساسا اصلا قصد قربت با قصد امتثال امر من نمیفهمم یعنی چی، یا قصد حسن ذاتی امر. قصد قربت، این قربتن الالله، برای رضای خدا، اتا قربت الالله. حتی میگه من نماز میخونم چون خدا گفته نماز بخون.
اولا این از قصد قربت نمیبینه،
دور نمیبینه. اینا بحث عقلی نمیخوایم، وجود که نمیخوایم. خدا فتوشاپه این، قطعا فتوشاپ. چون این اشکالا خیلی جوری آدم اینا رو بگی میگن تو خیلی نفهمی، بی سوادی، این اشکالای بی سوادیه. ما که نمیخوایم وجود جهل کنیم که. بله شما اگه میخوای یک خدا میخواد خلقی کنه، میگید استحاله عقلی داره، خلقه رخ نمیده. میخواد خلق کنه که قانونگذاری همچین قانونی بذاره، اعتبار دیگه. اگه قانون تو مجلس این قانونو بذاره، میگه نه دیگه تو دور شد دیگه، جعل غلطه، دو بار بعد جعل میگه. خب جعل کردم دیگه. یعنی این اصلا دو، اصلا فرض کن که به لحاظ عقلی دور باشه، فرض کن شما به لحاظ عقلی دور باشه. ما نمیخوایم وجود جعل کنیم که شما بگی محاله، که فراوان داره. یعنی شما تو عرف، توی قوانینی که شارع، قوانینی که مجلس جعل میکنه، 80% مشکل نالف دور و مشکلات چیز عقلی رو دار.
قبل از اینکه دور ما مشکلی
ندارم، عرض میکنم دیگه. چرا نکتش چیه؟ نکتش اینه که اینجا شار، اینجا مقام چیز خلقی که نیست که بگیم محال، لذا خلق نمیشه. تکوینی که نیست که، شما احکام تکوینیات رو به تشریعیات نسبت دادن این نتایج رو داره. تو تکوینیات دور محاله، تو تشریعیات داره جعل میکنه دیگه، نمیخواد وجودی اعطا کنه که بگیم محاله. کار مثلا شما بکار چیزی نیست، یعنی چی میگم، خلاصه به قول حالا شاید نزدیک همون حرف تصورم باشه، یعنی تصور میکند شارع امری که میخواد بکنه رو میگه، شاید به همون حرف برگرده. ولی به هر حال به نظرم مثلا تو تشریعیات اینا فتوشاپ هست.
الان رفته شما اینا دارم که 20 دقیقه طول کشید تا این آب لوچه، و زیرش جواب داده بودم تو قبل از اینکه این آب لوچه از کجا فهم به در 20
دقیقه 20 دقیقه طول بکشید. خدمت شما عرض کنم که شرز کنم، یه سری اشکالا رو آدم باید خودخوری کنه نگه، چون متهم میشه به بیسوادی. نگی به بگذاریم. خب این حال تمام شد دیگه. خدمت شما عرض کنم بحث سر این بود. خب حالا مقتضای اصل عملی چی؟ مقتضای اصل عملی، من درس های مثل چیز میرفتم، درس آقای نمیرفتم، این گوش میدادم صوت درسشو، حالا درسه دستش نره، شاید چند جلسه داشتم یه دوری در تشریع بحث میکردن و اخبار رو اومدن، آقای فلانی چیکار کرده، آقای فلانی از سه طریق این دور رو حل کرده، آقای فلانی این دور رو، آقا اصلا من سرم گیج میرم. بعد چون صوتم بود، نوشته نبود، آدم بفهمه که چی به چیه، بعد هی تعابیر رو میگفت، این متوقف بر اون، اون متوقف بر این، من سرم داشت گیج میرم. گفتم خدای شاگرد دارم میفهمن این چی میگه، اگه فهمیده باشه، جان خودم اگه فهمیده باشه. بعد آخرم موفق نشه، خودشون گفت اون دور قابل حل نیست و این مثلا تلاش ها، یکی گفت اون از طریق فعلیت و کلیت و فعلیت رو اینا حل کنیم، یکی گفت با سه تا مقدمه، گفت مثلا بعد خب وقت مطلب هست، این مطلب هست، شما داری تلاش میکنی دورش رو حل کنی، بگذاری. خب اما حالا بحث بعدی که ایشون دارن اینه که مقتضای اصل عملی چیست؟ مقتضای اصل عملی کجا؟ من میدونم نماز واجبه، حالا نماز نگیم که قطعا تعبدیه، شارع میگه عذره، بزن، برو بزن تو گوش زید، میگه عذره، من میدونم ضرب واجبه، نمیدونم قصد قربت تو شرط هست یا قصد قربت شرط نیست. خوب دقت بکنید، من یه مقدمه بگم. ببینید واجبات
یا به صورت اقل و اکثر هم یا غیر اقل و اکثر.
اگر اقل و اکثری نیست که حالا مثلا من شک دارم این واجب است یا واجب نیست، یا اصلش رو شک دارم، شک دارم در یه سری جزئیاتی مثلا کلیاتی، اون که اقل و اکثری نیست از بحث ما خارجه. اگر به صورت اقل و اکثری باشه یا اقل و اکثر ارتباطی است یا اقل و اکثر استقلالی است. استقلالی مثل چی؟ من نمیدونم مثلا 2000 بدهکارم یا 3000 بدهکارم. اون دو تومنه و این سه تومنه واجب های مستقلی هستن از هم، شک دارم بین 2000 و 3000.
پس شک در واجب میبینید، شک در واجب گاهی شک در اینه غیر اقل و اکثره،
یعنی شک دارم واجب یا نمیزن.
گاهی شک در اقل و اکثره، شک رو اضافه کنید که تقسیمانی درست بشه،
شک در اقل و اکثره. گاهی شک در اقل و اکثر ارتباطیست، گاهی استقلالیست. استقلالی یعنی نمیدونم 2000 یا 3000.
شک در اقل و اکثر استقلالی، اینجا همه معتقدن که در حکم یعنی انحلال علم اجمالی و براءت در میزان زائد. اینو چون مفصل تو رسائل خوندی دیگه من دوباره از اول همه شو نمیخونم.
انحلال علم اجمالی یعنی چی؟ یعنی من میدونم یه تکلیفی دارم، نمیدونم رو 2000 یا 3000، اما 2000شو یقین دارم که میدم، این 1000 تومن باقی مونده یعنی میزان زائد براءت جاری میکنه. تا اینجا روشنه؟ تو اقل و اکثر چی؟ استقلالی. تو اقل و اکثر استقلالی ما قائل به براءت میشیم در میزان زائد، چون درسته علم اجمالی داریم و جای جلوی براءت رو میگیم، چون بحث اصلا در اینه دیگه که اینجا شک با وجود علم اجمالیه و چون علم اجمالی داریم باید مثلا جایگاه احتیاط باشه، میخوایم بگیم اینجا براءت جاری میشه. چرا؟ چون علم اجمالیمون منحل میشه، من میدونم تکلیف دارم اما رو دو تاش 2000 تومنش یقین دارم، 1000 تومنش رو شک بدوی دارم، درست شد میزان زائد میشه شک بدوی و جایگاه براءت. اما اگر اقل و اکثر ارتباطی باشه که معمولا برای اقل و اکثر ارتباطی همین قصد قربت رو مثال میزنن، اما چون ایشون میخواد بگه ما مثل این نمیدونیم، مجبورم من یه مثال دیگه بزنم. اقل و اکثر ارتباطی مثل شروط، بعضی از شروط نماز، یعنی من مثلا میگم با مثال معروفی که میزنم، میگن آقا نماز سجود مثلا 10 جزئی نمیدونم واجبه یا نماز 11 جزئی، مثلا فرض کنید قنوت. نماز 10 جزئی و 11 جزئی همش با هم یه وجوب داره، اینجوری نیست که ما 10 تا وجوب داشته باشیم بگیم من تو این 10 تا وجوب یقین دارم، این یه وجوب جدیدی است من شک دارم براءت جاری میکنم. این 10 تا جزء همه با هم چی دارن؟ یه وجوب دارن، ارتباط دارن، یه وجوب دارن. لذا اینجا علم اجمالی منحل نمیشه، اینجا علم اجمالی منحل نمیشود، لذا میشه جایگاه چی؟ احتیاط. لذا شک در اقل و اکثر ارتباطی رو همه قائل به چی هستن؟ قائل به احتیاط. یعنی شما یقین داری به تکلیف، شک در کلفون به داری. حالا آخوند میخواد چی بگه؟ آخوند میخواد بگه در شک در قصد قربت که اقل و اکثر دیگه، من شک دارم نماز بدون قصد قربت واجب است یا با قصد قربت، اقل یا اکثر. شک در قصد قربت یعنی شک داریم نماز با قصد قربت واجب است یا بدون قصد قربت. تو این حالت ایشون میگه حتی اگر، دقت کنید، حتی اگر شما در اقل و اکثر ارتباطی قائل به براءت بشی، که ما نیستیم، ما در اقل و اکثر ارتباطی قائل به چی هستیم؟ احتیاط. حتی اگر در اقل و اکثر ارتباطی قائل به براءت بشید، اینجا باید قائل به احتیاط بشید. این از اون کلن باید قائل به احتیاط بشید.
ایشون می‌فرماید در شرط که در قصد قربت باید قائل به احتیاط شد، حتی اگر در اقل و اکثر ارتباطی قائل به براءت می شدیم. نشدیم ما در اقل و اکثر ارتباطی قائل به احتیاطی، ولی اگر اونجا هم براءت رو قائل می شدید، اینجا باید احتیاط رو قائل شید. چرا؟ خوب دقت کنید، خیلی ایشون داره تلاش میکنه، توضیح هم میده، دو سه بارم میگه، ما متنشو میخونیم، که بین اقل و اکثر ارتباطی و شک در قصد قربت فرق بذاره. واقعیت امر اینه که فرقی نداره، یعنی این شک در قصد قربت این اشکال من نیست، اشکال معروف نیست به ایشون. واقعیت اینه که اقل و اکثر ارتباطی همون شک در قصد قربته، اما ایشون به تلاش میخواد فرق بذاره. فرقی که میذارن چیه؟ میگن فرقش اینه، اینجا شک در قصد قربت شک در سقوط تکلیفه، شک در اقل و اکثر شک در ثبوت تکلیفه. اونجا شک در ثبوت تکلیفه، ممکنه شما بیایی تحلیلش کنی، یعنی ممکنه شما اینجا قائل به انحلال بشی، قائل نیستیم ولی شاید کسی قائل به انحلال بشه و در زائد براءت جاری کنه، شاید، یعنی شاید اونجا کسی مثل اقل و اکثر استقلالی بگه ما انحلالش میکنیم چون شک در ثبوت دیگه، چون شک که در ثبوت تکلیفه منحلش میکنیم، میگه ده جزءش که قطعا واجبه یه جزءش رو براءت جاری میکنیم، کار غلطیه ها. یعنی ایشون میگه شاید کسی اونجا این حرف رو بزنه، چون بحث در ثبوت تکلیفه، چون بحث در ثبوت تکلیفه شاید یه نفر این غلط رو بکنه، بگه آقا در ده جزءش یقین داریم، در یه جزء شک داریم، براءت جاری کنیم. اما اینجا دیگه نمیشه این کارو کرد، اینجا چون شک در چیه؟ شک در سقوط تکلیفه، لذا چون شک در سقوط تکلیفه نتیجهش عقاب بلا بیان نیست، چون شما یقین داری به تکلیف، یقین داری به حکم، شک داری بدون قصد قربت ساقط میشود یا نه. به نظر من که تلاش ایشون تلاش موفقی نیست و هیچ فرقی بین شک در قصد قربت و شک در اقل و اکثر استقلالی نیست، همونه. اصلا مهمترین مثال برای شک در اقل و اکثر استقلالی همین قصد قربت، اما تلاش ایشون، من میخوام عبارت ایشون فعلا حل شه، الان نفهمی های ما رو به عبارت نبندید، حرف ایشون اینه، میگه حتی اگر در اقل و اکثر ارتباطی که همه قائل به احتیاطن، شما اونجا قائل به براءت بشی، به غلط قائل به براءت بشی، تو بحث شک در قصد قربت نمیتونی قائل به براءت بشی، قطعا باید احتیاطی بشی. چرا؟ چون تو اقل و اکثر شک در اقل و اکثر ارتباطی شک در ثبوت تکلیفه، حالا اونجا ممکنه یه نفر این اشتباه رو بکنه، بگه چون شک در ثبوت تکلیفه در ده جزءش یقین داریم، در یه جزءش شک داریم، براءت جاری کنیم. البته غلطه ها، چون همش یک وجوبه، ولی بالاخره جای این غلط هست، یعنی احتمال این غلط وجود داره، چون ثبوت تکلیفه دیگه، بگم آقا من در این 10 تا یقین دارم، در یه دونه شک دارم. اما در بحث قصد قربت بحث در ثبوت تکلیف نیست، بحث در سقوط تکلیفه، بحث در این است که بدون قصد قربت ساقط می شود یا نه، بحث در اجزای نماز که نیست. خوب دقت کنید تلاش ایشون، یعنی بحث این نیست که نماز 10 جزئی واجب است یا 11 جزئی که بحث در ثبوت تکلیف باشه، بحث در اینه که اگر من قصد قربت نکنم به غرض رسیدم یا نرسیدم، اگر قصد قربت نکنم تکلیف ساقط می شود یا ساقط نمی شود. من نمیخوام به اون برسه که شک در اون، چون شک محصل قرار است شکلش فرق میکرد، ولی مثلا با اون مثلا درستش کن. ها؟ یعنی شما میخوام بگم خیلی خیلی معلومه که اینجا باید قائل به احتیاط شد، یعنی حتی اگر ها؟
مسئله زیاد تاثیر خاصی نداره.
تاثیر که نه، یعنی شما تو عقل و اکثر ارتباطی هم قالب احتیاطی، خود ایشون هم قالب احتیاطه. بس اینجا قطعا قالب احتیاطی. ولی ایشون میخواد بگه حتی اگر شما اونجا قالب احتیاط هم شدید، این قالب براعت هم شدید، اینجا در واقع خدمت شما عرض کنم که قالب احتیاط باید بشه.
نه ارتباطی
میدونن، اینجوری بگیم بهتره. ارتباطی میدونن، ولی ارتباطی رو گویا دو قسم میدونن. یه ارتباطی معمولی که در واقع شک در ثبوت تکلیفه، یک ارتباطی اینجوری که شک در سقوط تکلیفه. اینجوری بگید بهتره، چون از نوع ارتباطیه بالاخره. یه فعلم انه لا مجال ها هنا، اینجا مجالی نیست الا لاصالت الاشتغال، مگر برای اصالت الاشتغال. ولوقی حتی ولوقی لب اصالت البراعه فی ما ازا دار الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین، حتی اگر شما قائل به براعت بشی در اقل و اکثر ارتباطی، یعنی اگر شک در اقل و اکثر ارتباطی بشه اونجا شما براعتی بشی، اینجا با قائل به احتیاط بشی. و ذالک چرا؟ چون اینجا بحث سقوط تکلیفه نه اثبات تکلیف. و ذالک لان الشک ها هنا فی خروج عن الاحدت التکلیف المعلوم، چون شک اینجا بحث خروج از عهده تکلیف معلومه، یعنی شک در این است که شما تکلیف ساقط شده یا نه، به بیان دیگه غرض حاصل شده یا نه. مع الاستقلال العقل شاید بشه با هم محصل غرضم معناش کرده، اینم شاید کمکی به ایشون باشه که اینجا شک در محصل غرضه، یعنی شک در این است که آیا این کلام شما غرضی رو که شارع میخواد حاصل میکنه یا نمیکنه. یه بحث مفصلی ما برای محصل غرض یه توشه داشتیم که فرق محصل غرض رو با اون حالت که آره شک این که میگفتیم شک در اجزائه، اینجا شک در اجزاء من ندارم، شک در اون فعلی دارم که محصل غرض هست یا نه. خناف الخروج عن تکلیف المعلوم مع الاستقلال العقل به لزوم الخروج عنها، عقل هم مستقلن میگه واجب است که خارج بشی از عهده تکلیف. پس بنابراین اگر خدا شما رو عقاب کنه حق داره عقاب کنه، چون شما تکلیف بهت آمده و شما از عهدهش خارج نشدی. فلا یکون العقاب مع الشک و عدم احراز الخروج، پس عقاب در حالی که شما شک داری که از خروج تکلیف خارج شدی یا نه و احراز نکردی که از تکلیف خارج شدی یا نه، این عقاب عقاباً بلا بیان نیست، عقاب مع البیانه. و المؤاخذه علیه بلا برهان، این مؤاخذه بلا برهان نیست. ضرورت انه، این دلیل برای اینه که لایکون، اون لایکون و عقاباً بلا بیان دلیل برای اینه. چرا عقاب بلا بیان نیست؟ چون شما علم به تکلیف دارید، علم دارید به تکلیف، شک دارید این عمل شما ساقط شده است یا ساقط نمی شود، بدون قصد قربت ساقط می شود یا ساقط نمی شود. انهو بالعلم به تکلیف، چون شنچونین است که با علم به تکلیفی که وجود داره تصح المؤاخذه علی المخالفه، میشه خدا شما رو مؤاخذه کنه به خاطر مخالفه. و عدم الخروج عن الاحده، و شما خارج نشدی از عهده تکلیف اگر قصد قربت شرط باشه. ما که شک داریم، ما که نمیدونیم قصد قربت شرط یا نه، اگه قصد قربت شرط باشه شما از عهده خارج نشدی. لو اتفق عدم خروج عنها به مجرد الموافقه بلا قصد قربت، اگر اتفاق بیفته در واقع اینجوری باشه که شما خارج نشید از عهده تکلیف به مجرد اینکه موافقت به تکلیف داشت بدون قصد قربت، یعنی شما امر رو اطاعت کردی ولی قصد قربت نکردی، نماز خوندی قصد قربت نداشتی، امر رو انجام دادی ولی قصد قربت انجام ندادی، اگر از عهده خارج نشده باشی عقابت عقاب بلا بیان نیست.
این که در مقابلش شک در ثبوت تکلیف
دیگه، اینجا تصریح نه دیگه، اون هم اول گفتن دیگه، اینجا ولو، اونجا برات هم مال اونجا. و ها کذا الحال، ایشون میگه ما همین حرفو میزنیم، یعنی قائل به احتیاط میشیم همه اموری که با قصد قربت همراهن، مثل همون قصد وجه و قصد تمیز، همون قصد وجه و قصد تمیز، همون طور که در قصد در قصد قربت قائل به احتیاط میشیم، در قصد وجه و قصد تمیز هم قائل به چی میشیم؟ احتیاط میشیم. ایشون یهو میگه پس شما یعنی قصد وجه رو قبول داری؟ میگه نه، اطلاق مقامی یادتون نره، ما اطلاق مقامی رو قبول داریم، لذا اخذ به اطلاق میکنیم، میگیم مثلا قصد قربت شرط، یعنی مثلا قصد قربت اگه شک داشته باشیم قصد قربت یا قصد تمیز شرط نیست، حواستون اطلاق مقامیه باشه. فرضمون فرض شکه، اگر شک کردید جای احتیاط، اگر شک در قصد قربت یا قصد وضع یا قصد تمیز کردید سراغ اصول عملی رفتید جای چیه؟ احتیاط. اما اطلاق مقامی جلوی شک شما رو میگیره، یعنی اطلاق مقامی دیگه نمیذاره شک کنی، شک نمیکنی، میگی قصد قربت شرط نیست، قصد امتثال شرط نیست، قصد تمیز قصد وضع شرط نیست. اگر اطلاق مقامی نداشتی و میخواستی سراغ اصول عملی بری باید احتیاط کنی. و هاکذا الحال، این حکم به احتیاط میشود، فی کل ما شک که دخله فی الطاعه، هر اون چیزی که شک داریم دخالتش رو در طاعت، و الخروج بهی عن الاحده، خارج شک داریم در خروج بهی عن الاحده، یعنی خروج به این عمل از عهده تکلیف، شک داریم بدون این از عهده خارج شدیم یا نه، بدون قصد وقت از عهده خارج شدیم یا نه، بدون قصد تمیز از عهده خارج شدیم یا نه، اون اموری که مثل قصد قربت تو متعلق قابل اخذ نیست، مثل قصد قربت مونه، تو همه اینا ما غالب احتیاط میشیم. مما لا یکون اعتباره فی المعمور به، اموری که نمیشه تو معمورون به اخذ کرد، مثل قصد وجه و قصد تمیز. نعم نعم، همون نکته رو داره دوباره تکرار میکنه، حواستون باشه این حرف ما مال کجاست؟ اونجاییست که اطلاق مقامی نداریم دچار شک شدیم، وگرنه اگر اطلاق مقامی بود شک پیش نمی اومد، احتیاطی هم نمیشه، اصول عملیه نداشتیم، اصل لفظی داشتیم، اطلاق داره دیگه. نعم یمکنن یقال، میشه اینو حرف، این حرفو زد که ان کل ما ربما یحتمل بد وند دخوله فی الامتثال، هر اون چیزی که احتمال میدیم بد وند، بد وند یعنی بدون مقرون به علم اجمالی، بدون قرائن، همینجوری شک میکنیم ابتداعا، بدون یعنی بدون علم اجمالی، بدون قرائن شک میکنیم دخلشو در امتثال، امرن کان مما یغفل عنه غالبا العامه، این کان، این امرن اسم کان است مقدم شده، کان امرن از اون امرهایی است که غافلند از اون غالبا عامه مردم، امرن غافلند. خب این اموری است که شارع باید بیان کنه، اگه بیان نکنه با اطلاق مقامی ما اخذ به اطلاق میکنیم. کان علل آمر بیانو، آمر باید بیان کنه، حالا با متعلق لفظ نمیتونه، با قرائن بیان کنه. کجا؟ نه نه ما نداره، ببین اینجوری ما بدون دخل و فل امتصال، امرن کان مما یغفل عنه غالبا العامه، یه امریست که معمول غالبا عامه از اون غافلن، کان علل آمر بیانو، اگر اینجوری بود آمر باید بیان کنه، حالا با متعلق لفظ نمیتونه بیان کنه چون دور پیش میاد، خب با نصب قرینه بگه، و نصب قرینه تن علا دخله واقعا، هر کی یه جور نمیشته. مال شما چه جوریه؟ بعد بین امرن و کانا واف داره؟ آه اون قشنگ تره، اصلا امر رو نداره مال شما، مال ما بدترین روش انتخاب کنیم، پدرم در روز اینو چی کار کنیم، یعنی گشته سخت‌ترین و بدترین، این از های بدترین، اینو بذاریم آقا تو الان مال ما اینجوریه که چون امرن کانه داره، اون امر رو اسم کانه بگیرید که مقدم شده، اگه اون واف بذارید خیلی قشنگ‌تره، امتثال و امرن و کانه، این خیلی قشنگ‌تره، یا اصلا امر رو بردارید، اینم خیلی خوبه. فی امتثال کانم ما یغفل عنه الناس غالبا، ای بی دیر شد دیر. خلاصه باید کنه به قرینه بیان کنه، و الا اگر این کارو نکنه، یعنی قرینه نیاره اطلاق مقامی ایجاد کنه و بخواد، این لختل لأخل به ما هو همه به ما هو و همه و غرضه، اخلال کرده که در اون چیزی که غرضش و همش هست. اما اگر قرینه آورد که دیگه حالا باشه انشالله وسط بحثه، ولی فردا انشالله تکمیلش میکنیم. یه صفحه شد آقا، یه خط کمتر، باز یه خط موند، اون یه خط اضافه است، باور کنید اون یه خط اضافه است. آره اون ملکی بود، یه خط نخوند. خیلی خوش، الله علی محمد.